بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. شهادت عزیز صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح را فدا و همه علاقمندان و اهل بیت تسلیت عجب کنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست الله را از دامانشون کوتاه بفرمایید. در جلسه قبل به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق دادی توضیحاتی درباره حاملین فتنه عرض کردیم و حاصلش این شد که از یک نظر میشه گفت کسانی که در پیدایش فتنه مؤثر هستند سه دسته هستند. یه دسته کسانی که نقش اول را ایفا میکنند، معمولا اینها آگاهانه برای اغراض فاسدی که دارند دست به ایجاد فتنه میزنند. دوم کسانی هستند که حامل دوم هستند، یعنی وسیله‌ای و ابزاری در دست اون حاملین اول هست. اینا معمولا با استخدام، با استثمار، با پول دادن، با کمک‌های دیگه اونا رو به کار می‌گیرند. اونا هم صرفاً به خاطر اینکه منافعشون تأمین بشه دستورات اونا رو عمل میکنه. و دسته سوم کسانی هستن که قصد سوئی ندارن، دلشون رو میخواد خدمت کنن، ولی از روی ناآگاهی اقداماتی انجام میدن یا کارهایی میکنن یا حرفهایی میزنن که عملا به نفع فتنه‌گران تمام میشه و به ضرر اهل حق. اینا هم مؤثرن در پیدایش فتنه و در تثبیتش یا توسعش. البته این تقسیم که عرض میکنیم معناش اینست که یک مرزبندی وجود داره که کاملا این سه دسته به از هم تفکیک میکنند و هر کدام ویژگی های خاص خودشون رو به طور کامل دارن. این یه نوع دستبندی است برای این که آدم در مقام عمل متوجه باشه که با هر دسته ای چگونه رفتار بکنه. اونایی که عرض کردیم آگاهانه اقدام میکنن به فتنه، البته توجه دارید که منظور از فتنه در اینجا یعنی یک پدیده اجتماعی که لازمش خلط حق و باطل و غبار آلود شدن فضای فکری است که بسیاری از مردم نمیتونن در اون فضا حق و باطل را تشخیص بدن. کسانی که عامل اول هستند معنیش اینه که یا کفار و یا مشرکینی هستند که ذاتاً عناد نسبت به اسلام دارند و چنین کاری رو اقدام می‌کنند. اون چه ویژگی ایناست این است که اون فساد اخلاقیشون، انحراف فکریشون به قدری شدیده که هیچ تردیدی نمی‌کنن در مقام عمل که برای رسیدن به اهداف خودشون هر کاری را انجام میده، مرتکب میشه. ممکن از اول خیلی هم آدم های بدی نباشن، کم کم در اثر شرایط زمان، در اثر تدریج در گناه به جایی برسن که با کفار همدراز میشن. حالا نمونه های بارزی که ما داریم، ما هر وقت مشکل حادی پیدا میکنیم که در تفسیرش میمونیم، یادی میکنیم از وقایع صدر اسلام، خیلی از مشکلات حل میشه. بزرگترین فتنه ای که در عالم اسلام اتفاق افتاد همان است که به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها منتهی شد. بعدم ادامش موجب داستان کربلا به شهادت سیده شهدا و فرزندانی شد. این مهمترین فتنه ای بود که در اسلام واقع شد. عاملین این فتنه کفار و مشرکین نبودند. اینا از خارج از مرزهای اسلام نیامده بودند. کسانی بودند نمازخوان، روزه بگیر، بالاتر همون عاملین اولیه‌شون کسانی بودند که سالها در پای منبر پیغمبر اکرم بودند، در جنگ‌های صدر اسلام شرکت داشتند، مجاهد بودند، بعضی‌هاشون معلول جنگی بودند. اینا این که در کربلا اومدن، بعضیشون کسانی بودن که چند سال پیش در رکاب امیرالمؤمنین با معاویه جنگیده بودن، جزء اصحاب علی بودن که با معاویه در جنگ صفین شرکت داشتن. بعد از چندی کارشون به جایی رسید که اومدن سید الشهدا رو کشتن. منظورم اینه که ما وقتی میگیم عاملین اول کسانی هستند که آگاهانه اقدام به فساد میکنن، معنیش این نیست که حتما بیدین لامذهب هستن، اصلا منکر همه چیز هستن. آدمیزاد جوری آفریده شده که چنین امکانی براش هست که با اینکه در ابتدا ایمان داریم کارهای خوب انجام میده، حتی جهاد در راه خدا میکنه، اموالی در راه خدا صرف میکنه، اما آرام آرام کشیده بشه به گناه، به دنیا پرستی، به ریاست طلبی، تا جایی که دیگه کأنه اعتقادی به مبدأ و معاد نداره. شاید ازش بپرسی میگه استغفرالله من معتقدم، هنوزم نماز بخونه، مگه عمر صد صبح عاشورا نماز نخون؟ اصحاب عمر صد در روز صبح عاشورا اول اقتدا کردن به جناب عمر صد، نماز صبحشون با جماعت خونده، برای تعقیب نمازشون اون دست سید الشهدا رو کشت. پس این که میگیم دسته اول کسانی که آگاهانه علیه اسلام کار میکنن، یعنی اون وقتی که میخوان این گناه رو مرتکب بشن باکی ندارن که هرچی بشه باک بود بشه. خب همه این داستان رو میدونید شما، من نمیخوام تکرار کنم جریان عمر سعد و پذیرفتنش برای حضور در کربلا و جنگیدن با سید الشهدا. شب تا صبح فکر کرد و هی قدم زد و با خودش کلنجار رفت و تا نزدیک های صبح بالاخره تصمیم گرفت که قبول کنه. پس اینهایی که آگاهانه اقدام به فساد میکنن اینا مراتب داره، همه در یک حد نیستن، همه کافر و مشرک و معاند نیستن. اون چه موجب این میشه که آدم مرتکب گناه بشه به صریح آیه قرآن نسیان یوم الحساب است. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. حتما لازمش نیست که انکار کنن بگن دروغ قیامت، یادش با اونایی که معتقد نیستن در عمل فرقی دارن. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله. نتیجه گناه عاقبتش به اینجا میکشه که آدم دینش و ایمانش از دست میده. اول شک و بعد شکش تقویت میشه و کمک کمک به انکار هم گاهی میکشه. این یه نکته که منظور از این که دسته اول این چنین هستن این نیست که حالا یه حد مرز مشخصی باشه، حتما باید دارای کفر و عناد در اشد مراتبش باشه. نه، مراتب مختلف داره، فتنه ها هم مختلفه. ضمناً عرض کردم که این دسته چون آگاهانه اقدام می کنند در اثر شدت گناه و اینها کارشون به جایی می رسه که اینا خودشون دیگه باطنشون کور می شه، دیگه حقیقت رو نمی یابن، مصداق ختم الله علی قلوبهم می شن. حالا بد نیست گاهی آیه را ولو 10 مرتبه هم با تکرار کرده باشیم یه بار دیگه هم بگیم طوری نمی شه. اون آیه قرآن می‌فرماید کسانی هستن که معبود خودشون را هوای نفس خودشون می‌بینن. افرأیت من اتخذ الهه هوا. کسی که اله خودش را، معبود خودش را، یعنی کسی که در مقابل او تسلیمه، هرچی میگه عمل می‌کنه، معبود خودشون را هوای نفس قرار دادن، یعنی پرستشگر دلشون هست، هرچی دلشون میخواد همون هم. اینا عاقبتشون چی میشه؟ افرایی که من اتخذ اله و هوا و اضله الله على علم و ختم على قلبه و سمعه و جعل على بصره غشاوه. وقتی آدم اینجوری شد که بنا گذاشت که هرچی دلش میخواد عمل کنه، که انه خدا داره به او میگه این کارو بکن، وقتی دلش میگه این کارو بکن مثل که خدا بشه، شاید هم بالاتر، اونچنان تابع دل خواهش هست که در مقابل اون چیزی مطرح نیست براش. اگه آدم اینجوری شد نتیجهش اینه که اضله الله على علم. خدا یه همچه آدمی را با اینکه علم داره، میفهمه، میدونه چی خوبه چی بده چی خطاست چی درست، در این حال خدا گمراهش و جعل علا و ختم علا قلبه و سمعه، بر قلبش و بر گوشش مهر میزنه. مهر میزنه این تعبیریست که در عربی شایع است، ما خیلی این اینو در فارسی نداریم. سابقا اینجوری بوده که وقتی یه نامه ای مینوشتن این نامه را به صورت تومار میپیچیدن میچسبندن در ایشا، یه مهر میزدن روش که دیگه نباید باز بشه. این مثل اینکه چیزای سری را مهرموم میکنن، مهر میزنن یعنی دیگه این باز نمیشه، نباید باز بشه. بعضی دلها هست و گوشها هست که خدا مهرموم میکنه، یعنی هیچ مطلب حقی درش وارد نمیشه، درش نمیشه باز کرد، یه چیزی بهش القا کرد، بهش فهمون. و جعل علا بصره غشاوه، جلوی چشمش هم یه پرده میندازه، حالا هزاری خود چشم هم سالم و بینا باشه، وقتی یه پرده غلیظی جلویش هست خودم نمیبینم، دست هم میگیرم جلو چشم هم پشت دست هم نمیبینم. چشم هست یه پرده سیاه غلیظی باشه به طریق اولا. فمن یهدی من اضل الله، خدا میفرماد یه همچه کسی که خدا اینجور گمراهش میکنه کی میتونه هدایتش کنه؟ فمن یهدی من اضل الله، اگه کسان به این حد رسیدند دیگه سر کله زدن باشون فایده ای نداره. لارو خدا خودش هم میگه مگه اینکه همچه کسی هدایت میشه دیگه. این بود که در جلسه قبل عرض کردم اون دسته اولی که با کمال آگاهی اقدام به فساد و فتنه انگیزی میکنن اینا قابل هدایت نیستن. سرکله زدن با اینها وقت صرف کردن کار لغوی است. البته مسئله اتمام حجت یه حرفی است، یه وظیفه آدم داره برای امر معروف و نهی از منکر که نهایتاً مصلحت کلیش اتمام حجت است. بعدش ارشاد دیگران در صورتی که آدم یه امیدی داشته باشه این که اثر کنه، اینا سر جای خودش تکالیفیست. اما اینکه آدم وقت صرف کنه یه نفر متصدی بشه اینه برای هدایت کنه، خب ما که نیروی نامحدود اینا داریم. حالا فرض کنید در مقابل یه فتنه واقع شده، سه دسته عامل دارن، ما خودمون نیرون برای یه دستش هم کافی نیست. ما از اول شروع کنیم اون کسانی که آگاهانه اقدام فتنه کردن بریم تحصیل اینا رو هدایتشون کنیم، سر و دست بشکنیم روز و شب التماس با انواع روش ها بلکه اینا هدایت بشن. اونا کار خودشون کردن، فتنه بود، هزاران کشته یا گمراه درست کردن، ما رو بریم میشینیم اونجا برای اینا هدایت کنیم. جلسه قبل بشن میسیم که باز بخواهم رئیس جمهور آمریکا رو یا نخست وزیر انگلیس ها هدایت کنیم. مسئله اتمام حجت یه حرفیز، یک بار گفته میشه برای اتمام حجت. اگر احتمال تأثیری ولو ضعیفم باشه خوب موعظه هم بشه. بعضیشون سوال کرده بودن که این آیه شریفه که درباره اصحاب سبت هست که لما تعدون قومن الله مهلکم و معذبهم عذابا الیما، اونایی که تخلف کردن در جریان سبت و رفتن روز شنبه ماهی ها رو در حوضچه ها گیر انداختن و بعد عذاب نازل شد، مردم در مقابل اینا دو دسته بودن. یه دسته با اینا هیچ برخوردی نکردن، انگار نه انگار که چیزی شده. یه دسته نه موعظه شون کردن امر نهی از منکرشون کردن. وقتی عذاب نازل شد اونایی که موعظه کرده بودن نهی از منکر کرده بودن نجات پیدا کردن، اونایی دیگه که سکوت کرده بودند و برخوردی نکرده باشن اونها هم باشون مورد عذاب واقع شد. این مال این است که وقتی بهشون گفتن لم تعدون قومن الله مهلکهم و معذبهم عذابن علیما، قالو معذرتن الی ربهم ولعلهم یرجعون. اولا به عنوان معذرت عذری پیش خدا داشته باشیم، اینم اتمام حجت. بعدا لعلهم یرجعون، پس من میشه امیدی ولو ضعیف داشتن به اینکه تأثیر کنه، موعظه‌شون کردیم شاید برگردن، پس من میشه امیدی داشتن. اما اگه قدر قاطع باشه که هیچ تأثیری نداره، این دیگه اصرار کردن و دنبالش گرفتن کار لغویست، باعث میشه که آدم نیرویی برای کارهای دیگه براش باقی نمونه، وقتی نمونه برای سراغ دیگران. ولی اگر اتمام حجت نشده یا حتی امید ضعیفی داره خب نسبت به اونام تکلیفی هست. منتها یه مسئله دیگری است که اگر تکالیف متزاحم داریم کدومش اولویت داریم. به هر حال این دوتا نکته را دنباله عرایض قبلی در نظر مبارکتون باشه، که اولا کسانی که میگیم آگاهانه اقدام به فساد میکنن هم فطره مراتب داره هم آگاهی مراتبی داره. و اینم گفتیم به اونها خیلی کاری نداریم ما، برای اینکه مطمئن هستیم که اینها خدا مهر به قلبشون زده و هیچ اثری نمی کنه. کار لغوی است. وقت صرف کردن اطراف وقت. باید این نیرویی که داریم، وقتی که داریم، صرف اون کسانی بکنیم که امید این داریم که تأثیر کنه. پس عمدتاً ما در فتنه جویان بیشتر نیرومون رو صرف دسته سوم باید بکنیم. یعنی اونایی که غرض مرضی ندارن، میخوان واقعا وظیفه شون رو عمل کنن، اما در اثر ناآگاهی یک کارایی میکنن که به ضرر دشمن تمام میشه. چه بسا حتی کاری که میکنند یا حرفی که میزنند فی حد نفسم حرف درستی باشه، اما در جایی میزنند و به صورتی میزنند که دشمن ازش خواست. حالا به طور کلی من یه مقدمه عرض بکنم باز برای این چیزها که چون زیاد مورد حاجتمون روزمرمون واقع میشه توجه بهش پیدا نمی کنیم. ما از اولی که بشر روی زمین زندگی پیدا شده، از حضرت آدم اونطور که داستانش رو قرآن ذکر می‌کنه تا امروزی که ما روی زمین زندگی می‌کنیم، اون چه از تاریخ برمیاد، چه تاریخی که انسان‌ها نوشتن، چه تاریخی که از وحی به دست میاد، مثل اون چه از قرآن کریم به دست میاد. یک زمانی که یک جامعه تشکیل شده باشه که توش فسادی نباشه، کسانی سوء استفاده نکنن، حقی را باطل نکنن، به کسی ظلم نکنن، اقلا ظلم بیین نباشه، ما هم چیز رو سراغ نداریم. با توجه به این نکته، مخصوصا با توجه این که بارها اینا عرض کردم که ملائکه قبل از خلقت آدم گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها، اونا میدونستن که این موجود براز اهل فساد باشی و یسفک الدماء، خدای متعالم نگفت نه اینا این کار نیست، گفت اینی اعلم و مالاتون. یعنی معلوم بود که آدمیزاد زندگیش روی زمین توأم با فساد، خونریزی، ظلم اینا هست. همه انبیا که اومدن این همه زحمت کشیدن بشرا هدایت کنن، بعضی هاشون هم فی الجمله موفق شدن تشکیل حکومتی بدن، شاید از همه مهمتر از سلیمان علیه السلام و علی علیه السلام باشی، اما چنان نبود که یک جامعه ایدئالی که هیچ فسادی، هیچ ظلمی درش نیست. چنین چیزی ما در تاریخ سراغ نداریم، انتظارش هم نداریم. حالا انشاءالله ولی اصل جلالله فرجه و شریف که ظهور بفرمایند جامعه ایدئال تشکیل خواهند داد، اما باز هم چجور هست درست نمیدونیم. شاید قدر متعقمش این است که اگه کسی ظلمی کند بی مجازات نمیماند، اما اصلا هیچ گناهی اتفاق نمیفته، ظلمی نمیشه، شاید ضمانتی نداشته باشی. حکومت عادلانه است، یعنی اگه کسی ظلمی کرد مجازاتش بدون. بله خیلی ها عدالت گسترش پیدا میکنن، آدم های خوب زیاد میشن، کسانی که مخلصانه کار میکنن از اینها هست، اما اصلا هیچ گناهی نمیشه، هیچ کس به هیچ کسی ظلمی، بدگویی، بی احترامی نمیکنه، هم چیزی تضمین شده بنده سراغ ندارم. انشاءالله که اینجور باشه. به هر حال اون چه ما سراغ داریم تاریخ نشون میده، قرآن بیان میکنه، همه صحبت این است که اقوامی هی آمدن، پیغمبران اینو برای اونا مبعوث شدن و اونا تخلف کردن و عذاب نازل شد از بین. بیشترین داستان ها در سوره شعرا ذکر شده، یکی یکی اقوام رو ذکر میفهمد، بعدم میگه عذاب نازل شد از بین رفتن و ما کان اکثرهم مؤمنین. خب یه همچو موجود دوپایی که اسمش بشر هست و روی این زمین زندگی میکنه، ما انتظار داریم وقتی حتی پیغمبری مثل پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد
یا کسی مثل امیر المؤمنین صلوات الله علیه که مظهر عدالت در میان همه انسان ها در طول تاریخ است. وقتی به حکومت میرسه توقع داریم هیچ دیگه ظلمی در کار نباشه، هیچ تخلفی نباشه.